بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در ادله صحت و بطلان عقد فضولی پایان پذیرفت. نکته دیگه ای که جناب آقای ایروانی توضیح میدن، چرا توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم حالا دوباره موقع متخوندن متنشم میخونیم، ولی توضیح دادیم متنشم خوندیم. نکته دیگه که آقای ایروانی بیان میکنن در واقع شماره 8 مسئله ایست که توی متن اصلیشون در واقع اشاره کردن. صفحه 24 کتابتون رو بیارید، صفحه 24 پایین صفحه فرمود بعد از شروط متعاقدین پاراگراف اول که تموم میشه میگه والقول به بطلانه ضعیفون، قائل شدن به باطل بودن عقد فضولی ضعیف است حتی مع فرض منع المالک مسبقا، حتی در این حالتی که در این فرضی که مالک در سابق ممنوع کرده بوده، کراهت داشته، کراهت باطنی داشته که مالش فروخته بشه. میگه حتی اونجایی هم که ما میدونیم که مالک مثلا یک کراهتی داشته، یک در واقع عدم رضایتی داشته، اونجا هم ایشون میگه که بخوایم بگیم بیع فضولی باطله، اینجا ضعیفه. یعنی اونجا هم ما نمیگیم باطله، چه برسه به اونجایی که اصلا در سابق منعی از طرف مالک وجود نداشته باشه. حالا میخوایم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم. شماره 8 در رابطه با همین مسئله است. اگر جایی مالک منعی داشته باشد مسبقا، جناب آقای ایروانی میگه این که ما میگیم حتی اونجایی که مالک مسبقا منع داشته باشه هم بیع فضولی ما و عقد فضولی ما صحیحه، به خاطر اینه که بالاخره در واقع تنها چیزی که اینجا میتونه مانع ما باشه اینه که بگیم که چون تا قبل از اجازه رد کرده، در واقع تا قبل از اجازه ظاهر حال مالک اصلی این بوده که راضیه به این معامله نیست دیگه، و بعد از تازه اینکه اجازه داد معامله صحیح میشه. و ما اینو میدونیم اجازه بعد از رد در تصحیح رد یعنی مخالفت کردن، رد یعنی رد کردن، باز اونا من مخالفت کردن میده، اما رد او بیشتر برای بحثای سیره و اینها میگن. او ردده این ردعه. خب توجه فرمایید، او جایی که مالک در سابق یه منعی داره و میگه که حالا به هر طریقی میفهمونه که من راضی نیستم و اینها، تنها چیزی که مانعه برای این که این در واقع بیع ما عقد ما صحیح نباشه این نکته است که خب این آقا تا قبل از این که این بیع رو صورت بده مالک اصلی راضی نبوده، ظاهر حالش این میرسونه دیگه، بعد از اینم که بیع انجام میشه تازه بعدش نهایت اجازه بده. و ما میدونیم اجازه بعد از رد در تصحیح یک معامله اعتبار نداره. یادتون چند جلسه قبل خوندیم میگفتیم که اجازه ای که بعد از رد میاد اصلا اعتبار نداره. اینجا هم همینه، بالاخره اول رد کرده بوده دیگه، اجازه بعد از رده پس اعتبار نداره. همینو بخونیم بعد آقای ایروانی به این جواب میده. 8 و اما تعمیم الحکم به صحه، این که ما عمومی کردیم، عمومیت دادیم حکم به صحه در عقد فضولی را، لحالت من المالک مسبقا، حتی نسبت به اون حالتی که مالک منع کرده است، مانع شده است از اینکه مالش فروش بره مسبقا در سابق، مسبقا که میگنی قبل از تحقق بیع عقد فضولی. خب میگه فلعن نما یتصور کونه هو مانع، اون چیزی که تصور میشه که در این حالت مانع باشه چیه؟ هو ان العقد اذا وقع منهيا عن فذلک نه حيث انه مستمر الا ما بعد العقد آن ما. میگه که اون چیزی که تصور میشه مانع باشه برای اینکه اینجا صحیح فرض شود این است که این عقد ما زمانی که منهی عن واقع شود، یعنی ازش نهی شده باشد، فذلک نهی، این نهی از عقده حیث از اون جایی که انه این استمرار داره، این نهی ما، این نهی از معامله استمرار داره تا کی؟ الا ما بعد العقد آنن ما، تا بعد از عقد، اونم تو یه لحظه آنن ما، یه لحظه آنی بعد از عقد، یعنی تا قبل از عقد استمرار داره، حتی بعد از تا قبل از عقد. این رد مالک نسبت به بیع مال خودش تا قبل از عقد که مستمره، حتی بعد از عقد هم تا اون لحظه‌ای که میخواد اجازه بده هم استمرار داره، بالاخره تا وقتی که اجازه میده که هنوز رد دیگه. خب اگه اینطور باشه فیلزم لازم خواهد بود علا تقدیر اجازت المالک، اگر مالک اینجا اجازه بده لازم خواهد بود سبقها به رد، یعنی اجازه مالک مسبوق به یک ردی بشه. ول اجازت المسبوقه به رد لا تنفع فی تصحیح العقد، اجازه‌ای که مسبوق به رد باشه نفعی نمیرساند در تصحیح کردن عقد علی ما هو المعروف بین الاصحاب. بنابراین چیزی که بین اصحاب معروف است، اینو کجا خوندیم؟ ببینید، بزنید صفحه 31 اگر که کتاب جلوتونه یا نه پی دی اف، صفحه 31 این چاپ بالای صفحه و نوقشت دلالتها به عدم عمل الاصحاب بها فی موردها و هول اجازت و بعد رد التی هی غیر مجدیت اجماعا، اجازه بعد از ردی که اصلا معتبر نیست اجماعا، همه فقها این رو اجماع دارن روش، اتفاق دارن. لذا پس جناب آقا این در واقع اشکال با آقای روانی، یعنی آقای روانی به خودش اشکال میکنه، آقای روانی فتوای خودش اینه که آقای روانی فتوای خودش اینه که به یه فضولی حتی اونجایی که مالک سابقا من کرده هم صحیحه. بعد میگه خب ممکنه کسی ما اشکال بکنه که بابا جان این جایی که قبلا من کرده میشه مثل اون جایی که بعد اجازه بده، میشه مثل اون جایی که اجازه هست قبلش هم رد. خب اجازه مسبوق به رد که همه قبول دارن که هیچ فایده ای نداره، نمیشه اول طرف رد کنه بعد اجازه بده که. این از فرمایش آقای روانی به عنوان اشکال به مبنای خودشون، اما به این جواب میدن. چرا؟ میفرماید که سوال دارین آقای اخلاقی؟ بفهمم خب رد دیگه، اجازه مسبوق رد نمیشه دیگه. نداره؟ نه نداره. هم نداره دیگه، نداره دیگه، به همون دلیلی که خونده. نه، به فضولی ساختارش نیست، به فضولی اونیه که شما در واقع مصداق اصلیش اینه، مصداق اصلیش اینه که طرف بدون اجازه یا با اجازه شو کار نداریم، طرف اومده مال شخص دیگه رو براش فروخته، این مصداق روشنشه. مصداقای دیگرش دقت بفرمایید، این خیلی مهمه، اگه طرف راضی نباشه، طرف راضی نباشه، یه بار هست شما در باب رضایت یا عدم رضایت هیچ چیزی نمیدونی، مالک اصلی هم هیچ حرفی نزده، بعدش میاد اجازه میده، اون اجازه تنفیذ میکنه حکم عقد، اما اون جایی که طرف داره میگه من راضی نیستم، این بیع شما در واقع مشکل داره، به خاطر اینکه داره تصرف میکنه تو مال غیر، تصرف در مال غیر داریم و چطور میشه که مثلا بگیم آقا حالا بعد که اجازه داد درسته؟ خب بعد که اجازه داد این اجازه رو چی میخواد سوار شه؟ باید یک در واقع ظرفیتی وجود داشته باشه، بیع ما مراعا باشه تا بتونه این اجازه رو اون بیع مراعا سوار بشه یا نه. اگه از همون اول رد کرده، دقت کن، اگه از همون اول رد کرده باشه رو چی میخواد اجازه سوار شه؟ و ساکت بوده، حداقل ما میدونیم احتمال این که این بیع صحیح باشه و او اجازه بده هست. ولی نه بچه، دقیقا همینه دیگه، ما با ظواهر حال کار داریم دیگه. ما وقتی که طرف هیچ اظهار نکرده که ما اینجا که راضیه یا نه، اصلا من مالشو، آقا شما خود خبر نداری، اصلا من اومدم خونتون، من دعوت کردی، یواشکی کتابتو برداشتم، هیچ نه من میدونم که تو راضی هستی یا نه، خودت هم تا حالا چیزی نگفتی. خب اینجا اماراتی، ظواهری، شواهدی بر این که عقد ما منعقد نمیشه وجود نداره. وقتی داری صریحا میگه من راضی نیستم، صریح داره میگه من راضی نیستم، خب این میشه تصرف در مال غیر بدون اجازه او. خب اشکال داره، ضمان داره، ضمانت داره، بعد ضامن تلفی شما نمیشه که. روشن شد؟ حالا بخونیم جواب آقای ایروانی رو. آقای ایروانی میگه که ما اینجا مطلبی که شما گفتید یه صغرا داره یه کبرا داره. کبراش اینه که اجازه بعد از رد، بچه فهمید، اجازه بعد از رد، آقای شرافتمن میگه که خب بعدش که اجازه داده تصرف در مارقه از بین میره. نه خیر عزیز من، اجازه به چی داده؟ اجازه به عقدی داده که قبلا تصرف در مال غیر بوده؟ اون عقده از اساس باطله، اجازه محل داره. اجازه به جای میگن که عقد شروط اولیه تحققش رو داشته باشه، بعد شما اجازه بدی امضا میشه. وقتی اولین شروط رو نداره چطور میتونه امضا بشه؟ این امکان نداره. این عقد ما خلاف مقتضای کتاب و سنته، خلاف مفاد کتاب و سنته که میگه شما تصرف در مال غیر میتونه بکنی بدون اذنش. وقتی داره صریح عدم اذنش رو داره بیان میکنه، آخه اینطور نمیشه، با این حرفا نمیشه. خب دقت بفرمایید، آقای ایروانی پاسخ میده که ما یه صغرا داریم یه کبرا. کبرا اینه که شما میگید که اجازه بعد از رد، اجازه‌ای که مسبوق به رد باشه فایده نداره. میگه اولا تو کبراتون میخوایم صحبت بکنیم، دو تا اشکال بهش میشه وارد کرد. کی گفته که این حرف درسته؟ کی گفته اجازه بعد از رد اعتبار نداره؟ این اولا باید دربارش صحبت کنیم، بیشتر از این دیگه حرف نمیزنه. ثانیا شما ادعای اجماع کردید که اجازه بعد از رد لا تنفع، باز کی گفته اجماع وجود داره؟ این از اشکال کبروی. پس کبرای اشکال به مطلب رو ایشون زیر سوال میبره که این که ما بگیم اجازه مسبوق به رد اعتبار نداره، نفعی نداره، این زیر سوال میفته. خب صغراش هم زیر سواله، اصلا ما اینجا اجازه بعد از ردی نداریم، ما اینجا اصلا ردی نداریم که اجازه بعدش بخواد محقق بشه بعد شما بگی اجازه فایده نداره. ما اینجا نهایت چیزی که داریم کراهت باطنی است. میدونیم در باطنش احتمال میدیم که دوست نداره مالش فروخته بشه، اما رد کردن خیلی فرق میکنه. این همه این مثالایی که الان زدیم، من هی صحبت میکردم میگفتم اشکال داره، مال جایی که طرف بیاد صریح بگه من راضی نیستم. اما یه جایی که میدونیم آقا کراهت باطنی داره، کراهت باطنی تا وقتی که تصریح نشه به در واقع اون، این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یعنی اصلا ردی نیست که بعد اجازه بعد از اون بشه اجازه بعد از رد و بگیم منفعت نداره، فایده نداره، مفید نیست و اینها. خب همین رو بخونیم، شماره 8. و اما خب این متنشو که خوندیم، و فیه ان کبرا عدم اجدا، ان کبرا عدم اجداء الاجازه المسبوقه بالرد لو كانت مسلمه و تم الاجماع المدعى عليها فصغراها غير محققه في المقام. میفرماید که اشکال کبرای عدم فایده داشتن اجازه مسبوقه به رد لو كانت مسلمه. اشکال اول به کبرا، اگر کبرا اصلا قبول داشته باشیم که اجازه ای که مسبوق به رد است فایده نداره، لو كانت مسلمتا، اشکال اول. دو، و تمل اجماع المدعى علیها، و همچنین اون ادعای اجماعی که بر او شده هم تام باشه، قبول بکنیم مثلا اجماعی باشه، فسقراها غیر محققه. کبراشو بذار کنار، کبراش که اصلا باید بحث کنیم، معلوم نیست ثابت باشه. اما صغراش چی؟ صغراش هم اصلا تو بحث ما محقق نیست فی المقام. چرا؟ لأن الاجماع، ببخشید، لأن ثابته بعد العقد مع النهی المسبق هو الکراهة الباطنیه من قبل المالک. به خاطر اینکه اون چیزی که بعد از عقد ثابت میشه مع نهی المسبق، مسبق همراه با اون نهی مسبقی که در مالک وجود داره، او چیزی که ثابت میشه چیست؟ کراهت باطنیه است که از طرف مالکه، کراهت باطنی داره. و ما این را هم میدونیم که والمانع من اجداء الاجازه، او چیزی که مانع میشه از این که اجازه مفید واقع شود، جدی پنداشته شود، در مبنای مشهور هو انشاء الرد قبلا، اون مانع انشاء رد است. این که مالک قشنگ بیاد بیان کنه من راضی نیستم که مال من با این خصوصیات به فروش بره، دون مجرد کراهت الباطنیه، غیر از اونجایی که صرفا یک کراهت باطنیه ای وجود داشته باشه، اینجا هم کراهت باطنیه است. بله، اگر این حرف آقای روانی معنی حرفش اینا، اگر یه جای انشاء رد شده باشه باید بحث کنیم، یعنی صغرا محقق می شود، اون وقت باید بریم تو کبرا بحث کنیم که آیا اجازه بعد از رد مشکل دار هست یا خیر. بفرمایید سوال. آقای اخلاقی بفرمایید صحبت کن دیگه. صوتتون رو حواسم نبرشت، بکرم که همه وصلن، تشریف میبرید بیرون میایید، آن نمیدونم بخاطر قطع وصلیه چیه صداتون قطع میشه. جانم بفرم. لحالت من المالک، خب ببین، من المالک مطلقه، عمومیت داره نسبت به اینکه هم یه جایی انشاء رد شده باشه صراحتن بگه، هم جایی که صراحتن نگه فقط کراهت باطنیه باشه، این عمومیت رو داره. بعد آقای روانی میگه آقا میخواد روشن کنه، میگه ببین اگر میخواد صغرای این کبرا روشن بشه و محرز بشه، صغراش جاییه که واقعا انشاء رد بشه، اما صرفا اگه شما میدونی مالک ممنوع کرده به خاطر اینکه احساس میکنی کراهت باطنی داره، کراهت باطنی بهش نمیگن انشاءالله. از رو فهمونی چی ارز میکنم؟ یعنی در واقع آقای روانی اتفاقا کسی که مستشکله داره تفسیر به ما لایرزا صاحبه میکنه. همجا فهمیدین؟ به خاطر این که بفهم کدوم اشکال؟ بابا کراهت باطنیه یعنی که آقا طرف کراهت با انشارت خیلی تفاوت داره. میگه طرف خوشش کراهت باطنی میاد، یعنی خوشش نمیاد، اما انشارت میگه من راضی نیستم. آقا یه سوال، بین خوشش نمیاد با انشارت فرقی نیست؟ خوشش نمیاد آخر سر با یه صحبت کردن راضی میشه. خیلی موقع اینطوریه دیگه، من خوشم نمیخوام، میگه حالا یکم باش صحبت بکنی قانعش میکنی راضی میشه. اما اینکه انشاء رد کرده باشه و بخوای باهاش صحبت بکنی راضی بشه احتمالش کمتره دیگه. بعد اصلا انشاء رد صراحت داره در اینکه تصریح به اینکه در واقع رضایت وجود نداره، کراهت باطنی تصریح نیست. بعد اون وقت انشاء رد تصرف در مال غیر رو مبرر داره، مبرر میکنه، تغییر میکنه، ولی کراهت باطنی این کار نمیتونه بکنه. نهایت اینه که کراهت باطنی داره باید صحبت بکنه راضیش میکنه. اما انشاء رد حتی این انشاء رد حتی بنابر مبنای مشهور، مشهور دارم میگم آنه میخوام بحث کنیم، حتی بنابر مبنای مشهور حتی اگه صحبت هم باش بکنی راضی هم بشه اجازه بده فایده نداره. تو اول رد کرد، کار خراب کرد، اما اول با اون رد کار خراب کرد. خیلی فرق داره با هم، که خیلی فرق داره، که راحت با انشاءالله خیلی فرق داره. روشن شد؟ قانع نشدی؟ چجور شد؟ دو تا چیز بگو. چرا دیگه؟ من ای دیگه. خب این که طرف خوشش نمیاد یه سوال، خب نه یه سوال، آخه شما من او داری میگی یعنی رد. خب من عمومیت داره باجا اللحاظ فقهی، الان وقتی کسی ممنوعه میگه آقا من آفرین نکن، آفرین من یعنی نکن. خب این نکن یعنی خوششم نیاد، میگه نکن دیگه، میگه آقا خوشم نمیاد این کار نکن. انشاء ردم بکنی یعنی نکن، انشاء ردم که میکنی یعنی نکن. آقا کراهت رو نباید، کراهت و حرمت و احکام تکلیفیه، کراهت اینجا مفهوم عرفیه، عرفن من خوشم. آقا من یه کتابی دارم، یه رمانیه، رمان دارم اینجا، مثلا پنجره چوبی، رمان پنجره چوبی، من یه رمان دارم اینجا، رمان پنجره چوبی. خب آقا من این کتابو دوست دارم، میگم آقا دوست ندارم این کتابو بفروشی، خوشم نمیاد، میگم کرم. یه بار میگم ببین دیدی اینا، میگه فوش گذاشتم این کتابو بفروشی. خب خیلی فرق میکنه، من راضی نیستم این کتابو بفروشی، گوشت سگم حرام تره. خب واقعا فرق نداره اینا؟ فرق داره دیگه. اما اول میگفتی همین مثال میذارم روشن میشه دیگه. خب جانم بفهم، حالا گفتیم دیگه کبرا، سه بار گفتیم، سه بار کبرا رو گفتیم. خب چی؟ گفتیم دیگه بابا اولا اجماع ثابت نیست، بعد اجماع رو بررسی کنیم. اصل کبرام مسلم نیست. عرض به نظرتون که پس بنابراین این حالت منع مالک مسبقا هم در ذیل اجازه فضولی و صحت بیع عقد فضولی واقع می شود. خب انشالله شماره 9 رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.